فصل 23، قاتل خواهند گفت به هم.
تیک تاک ساعت عقربه‌ای میگفت که شب شروع شده، ولی هنوز وقت اذان نشده. با این حال خیلی وقت بود که شمع‌های شمع‌دونه کنار تخته نقاشیمو روشن کرده بودم و داشتم با حرکات سریع نوک قلمو و مرکب سیاه حسن پاشا تصویر مراسم افیون کشی رو روی تیک کاغذ گرون قیمت آهار شده میکشیدم و روش رو جلا می دادم که باز همون صدایی اومد سراغم که هر روز همین موقع ها تحریکم می کرد که برم تو کوچه ها. اما این بار به خودم مسلط بودم انگار. این اواخر برای این که بتونم جلوی اون صدای لعنتی بیستم و تو خونه بمونم و به نقاشیم ادامه بدم، حتی به سرم زده بود که در خونه رو به چارچوبش منگنه کنم. این نقاشی رو به سفارش یه ارمنی اهل گالاتا می کشیدم که امروز صبح زود قبل از اینکه کسی از خواب بیدار شه اومده بود سراغم. این آدم که کارش مترجمی برای سیاحان ونیزی بود، هر سفارشی رو که ازشون می گرفت می آورد پیش خودم. خیلی اهل چونه زدن بود و علاوه بر این نقاشی سفارش دیگه‌ای هم داشت برام. یه مجموعه نقاشی 20 تایی از لباسهای سنتی مردم ما که سر 120 سکه نقره به تفاهم رسیدیم. داشت صدای اذان می اومد که نشستم یک گوشه و سعی کردم 20 تا از اهالی استانبولو که لباسشون یکم با بقیه فرق می کرد به یاد بیارم. شیخ الاسلام، دربان قصر، امام جمعه، سرباز پیاده نظام، درویش، فرمانده سوار نظام، قاضی، جگرکی، جلاد، خصوصا اگه مشغول شکنجه دادن باشه، گدا، زنی که داره میره حموم، تریاکی. به خاطر چند سکه ناقابل انقدر از این نقاشی ها کشیدم که دیگه همش رو از بر شدم و برای همین موقع نقش زدن یه بازی هایی در میارم. مثلا قاضی رو فقط با نوک قلمو میکشم، اونم به شرطی که تا تموم نشه قلم رو از رو کاغذ ور ندارم، یا اینکه گدا رو با چشمای بسته میکشم. دوزها و شاعرها و همه کسایی که غمی تو دلشون دارن خوب میدونن سر شب که میشه به محض تموم شدن صدای اذان شیطون و همه اجنه دست به دست هم میدن و سر آدم داد میزنن که پاشو، پاشو برو بیرون، برو تو دل این تاریکی ها، برو تو دل این پلیدی ها، پس فطرتی ها، پاشو. سال هاست که با این اجنه دست و پنجه نرم میکنم و خیلی از نقاشی هایی که کشیدم، همونایی که بعضی هاش رو مردم یه معجزه میدونن، به کمک این اجنه و اون شیطون بوده. اما از 7 روز پیش که اون کثافت رو کشتم دیگه به حرفام گوش نمیدن و سر شب که میشه اونقدر اذیتم میکنن که به خودم میگم پاشم برم بیرون، بلکه دست از سرم بردارن. این جملم که تموم شد، مثل همیشه بدون اینکه بفهمم چی شد، دیدم اومدم تو کوچه و دارم با سرعت تمام راه میرم. کوچه های گلی، میدون های برف گرفته، شیب های یخ زده، سربالایی هایی که هیچ کس ازش بالا نمیره، برام هیچ فرقی نمی کنن، فقط راه میرم. وقتی تو تاریکی و سرمای شب تو کوچه پس کوچه های این شهر سرعت میگیرم، گناهام ازم عقب میمونن و با هر قدمی که تو اون کوچه های تنگ کنار دیوارای سنگی مسجدها و مکتبها ور میدارم، کمی از ترسم کم میشه انگار. هیچ اختیاری از خودم نداشتم و این پاهام بودن که سرخود هر شب منو می بردن تو کوچه های محلهی که حتی اشباح و اجنه هم از اونجا می ترسیدن. شنیده بودم که نصف مردای این محله تو جنگ با عجم ها مردن و نصف دیگرش هم از فقر و بدبختی اینجا رو ترک کردن. ولی من که گوشم به این حرف ها بدهکار نبود و به نظرم تنها بلایی که از بابت جنگ با عجم ها سر این محله نازل شده بود به 40 سال پیش مربوط می شد، وقتی به بهونه مذهبی در قهوه خونه قلندرای این محله را تخته کردند. بوته های توت فرنگی و درخچه های شمشاد رو که حتی تو اون سرما هم بوشون رو از دست نداده بودن دور زدم و تخته های پنجره ای رو که شیشه شکسته و پردهش افتاده بود با وسواس همیشگی کنار زدم و رفتم تو. بوی رطوبت و کپکی که انگار مال 100 سال پیش بود ریه‌هامو پر کرد و از بودن در اونجا اونقدر خوشحال شدم که هر آن منتظر بودم اشک شوق تو چشام حلقه بزنه. اگه تا حالا بهتون نگفتم، الان وقت گفتنشه که غیر از خدا از هیچ کسی ترسی ندارم و مجازاتی که تو این دنیا در انتظارمه یه ذره هم برام اهمیت نداره. قاتل‌های مثل من ترسشون فقط از عذاب عظیمیه که روز قیامت سرشون میاد. منظورم عذابیه که تو قرآن کریم مثلا تو سوره فرقان توضیحش اومده. چند تا کتاب قدیمی دارم که خیلی اتفاقی رسیده به دستم. تو صفحاتش که همه از پوست حیوان هاست، نقاش‌های عربی ساده و بچگونه ولی خیلی ترسناک از جهنم کشیدن که نمونش رو تو چین و مغولستان هم دیده بودم. یه مشت فرشته زشت که مشغول شکنجه دادن تعدادی آدمن. مگه آیه 33 سوره اسراء چی میگه؟ مگه نمیگه تا دلایل محکم و خداپسندانه ای نداشته باشین حق ندارین که جان مؤمنی رو ازش بگیرین؟ خیلی خوب، پس حل دیگه. اولا اون کثافتی که من فرستادمش اون دنیا مؤمن نبود اصلا، بعدش هم برای شکوندن اون جمجمه خوش ترکیبش 1000 تا دلیل محکم دارم. داشت به همه ما که برای اون کتابی که به دستور خود پادشاه داشت مهیا میشد کار میکردیم زبون درازی میکرد. اگه صداشو خفه نکرده بودم، شوهرمه و همه ما نقاشا و حتی استاد عثمان رو کافر مینامید و میسپرد دست این شیخ ارزرومی آدماش. اینا هم دنبال بهونن که قدرتشون رو نشون بدن و کافیه یکی داد بزنه این نقاشا کافرن و از دین برگشتن. اون وقت ما استادای نقاشی که هیچ، کل نقاش خونه رو با خاک یکسان میکنن و حتی شخص پادشاه هم جلودارشون نیست. هر وقت می اومدم اینجا با این جارو و اون چند تیک پارچه کهنه یه دستی به سر و روی اینجا می کشیدم. با این کارا دلگرم می شدم و خودم رو یکی از بندگان خوب خدا می دونستم و برای اینکه این حس رو از دست ندم یه عالم دعا می کردم. تو این سرما که حتی از پوست پرپشت و کلفت روبا هم می گذشت، مغز قرمز استخونام خشکیده بود انگار و با درد شدیدی که پشت گردنم حس می کردم رفتم بیرون. باز همون صداها اومدن سراغم و وقتی به خودم اومدم توی محله دیگه بودم. نمیدونم بعد از اینکه از اون قهوه خونه بیرون اومدم چی شد و چرا الان اینجا توی این کوچه‌ام که هر دو طرفش رو درختای سرو پوشوندن. اما هرچی هم راه برم یه چیزی هست که اصلا عوض نمیشه. یه چیزی که مثل خوره افتاده به جونم که فکر کنم اگه به شماها بگم یک کم سبک شم و آروم و قرار بگیرم. اسمشو بذاریم آدم فروش رزل یا جناب ظریف افندی مذهب، اصلا بر من فرقی نداره. یارو قبل از اینکه مرحوم بشه همینطور که داشت شوهر عمه رو به خیلی چیزها متهم میکرد یه چیز دیگه هم گفت بهم. وقتی دید من خیلی ناراحت نمیشم از اون فن کافرا که شوهر عمه تو همه اون نقاشی استفاده کرده، چی میگم بهش؟ پرسپکتیو. گفت یه نقاشی هم داره اون کتاب که تو ندیدیش. تو اون نقاشی شوهرمه دیگه شورشو در آورده و به همه اعتقاداتمون توهین کرده. این دیگه شوخی نیست و کفر محضه. 3 هفته پیش از افتراهای این ملعون، شوهرمه ازم خواسته بود که تو گوشه های مختلف یه نقاشی 2 صفحه‌ای با اصول فرنگی ها یه چیزای کاملا متفاوت از هم مثل پول و مرگ و یه همچین چیزایی بکشم براش. رو قسمت های مختلف اون 2 صفحه کاغذایی چسبونده بود انگار که بخواد یه چیزی رو از من و سایر نقاشا پنهون کنه. ولی از زیر اون کاغذها جدولها و تذهیب‌های ظریف افندی بدبخت معلوم بود. میخوام از شوهر عمه بپرسم موضوع این نقاشی آخری چیه؟ اما از این چیزایی میترسم. اگه اینو بپرسم حتما در مورد قتل ظریف افندی به من مشکوک میشه و اینو به بقیه هم میگه. اما بیشتر از این میترسم که بپرسم و شوهر عمه بگه ظریف راست میگفته. بعضی وقتا به خودم میگم من که به حرفای ظریف افندی کاری ندارم و همینطوری از روی کنجکاوی خودم میپرسم، ولی بعدش میگم خب چه فرقی میکنه؟ اگه آدم ندونه و مرتکب گناهی بشه شاید خیلی از عواقبش نترسه، ولی من حالا دیگه از همه چی خبر داشتم. پاهم که همیشه بهتر از عقلم تصمیم میگرفتن، باز سر خود منو آورده بودن درست جلوی خونه شوهرمه. یه گوشه تو تاریکی وایستادم و یکی 2 ساعتی چشم از اون خونه نگرفتم. یه خونه بزرگ دو طبقه با حیاتی پر از درخت که نمیدونستم شکوره تو کدوم یکی از اتاقاش خوابیده. و برای همین مثل نقاش‌های تبریزی دوره شاه طهماسب که خونه رو انگار با چاقو از وسط دو نیم کرده باشن و توش رو هم میکشیدن، من هم داشتم سعی میکردم این خونه رو همون جوری تو ذهنم تجسم کنم تا شاید بفهمم شکوره تو کدوم اتاقی که در باز شد و کارا اومد بیرون. پشت سرش هم شوهرمه که داشت با ذوق و شوق تموم نگاش میکرد در رو بست و رفت تو، و تو خیالات ابلهانه‌ای که توش غرق شده بودم به سه نتیجه دردناک رسیدم. 1. چون کارا هم قیمت کارش ارزونه و هم آدم بی خطریه، شوهرمه کار کتابش رو، کل کتابمون رو میده به اون. 2. قراره که شکوره با کارا ازدواج کنه. 3. ظریف افندی بدبخت راست میگفت و الکی کشتمش. تو اینجور مواقع، منظورم مواقعی که درمون هیچ کدوم از نتایج تلخی رو که عقلمون بهش رسیده قبول نداره، کل بدنمون یه طوریش میشه انگار. البته این نتیجه سوم هنوز برام خیلی قطعی نشده بود. یعنی بی خود الکی قاتل شده بودم؟ نه، امکان نداره. من یه عالمه دلیل داشتم برای اون کارم. این وسط مثل همیشه سریع و به موقع پاهم تصمیم خودشونو گرفته بودن و داشتم کارا رو تعقیب میکردم. نمیدونم چند کوچه رد شده بودیم که فهمیدم کشتن کارا که این روزا با تمام وجودش از خودش و زندگیش راضیه، برا مثل آب خوردنه. با این کار نه تنها از شر دو نتیجه اول خلاص می شدم، بلکه حتی می تونستم بگم که جمجمه ظریف افندی بدبخت رو هم الکی نترکوندم. یه لحظه شیطون رفت تو جلدم که اگه همین الان 7-8 قدم برم جلوتر و با یه ضربه کاری کار کارا رو یه سره کنم، همه چی به وضع اولش برمی گرده و شوهرم به هم می فرسته دنبالم که کار کتابش رو تموم کنم. اما درست که فکر کردم، بیشتر وقتا فکرهای درست از تو دل ترس میان بیرون، نه؟ دیدم هنوز هم مطمئنم اون کسافتی که کشته و انداخته بودمش تو اون چا داشت تهمتهای الکی میزد، که اگه این فکر درست باشه پس هم اونو بی خود و بی جهت نکشتمش و همین که شوهرمه چون ریگی به کفشش نیست حتما منو برای ادامه کار کتابش دعوت میکنه. اما به جلوم به کارا که نگاه می کردم باز همه چی می ریخت به هم و می فهمیدم که باز دچار خیالات شدم، دچار توهم شدم، و تنها چیزی که این وسط واقعیت داره همین کاراست. لابد برای شما هم پیش اومده دیگه. گاهی وقتها داریم به نظرمون خیلی منطقی و حساب شده فکر می کنیم و بعد روی این منطق هفته ها و ماه ها خیال پردازی می کنیم، اما یه روز با دیدن یه چیزی یا یه کسی می فهمیم که دچار توهم شدیم و این خیالاتمون اصلا هم قرار نیست که عملی شه. چه میدونم، مثلا فلان دختر رو اصلا قرار نیست که به ما بدن، یا اصلا قرار نیست بریم فلان جا. داشتم سر و کول و راه رفتنشو انگار با هر قدمش داشت به کل دنیا لطف میکرد با نفرت تموم نگاه میکردم. آدم های خوش اقبالی مثل اون که هیچ وقت دچار عذاب وجدان نمیشن، کل دنیا براشون مثل خونشون میمونه. هر دری رو مثل در آخر خودشون باز میکنن و میرن تو، و همیشه خدا هم جا رو برای امثال من تعیین میکنن. به سختی جلوی خودم رو گرفته بودم و شیطونه میگفت یه سنگ وردارم بزنم تو سر کارا و کارو یک سر کنم. ما دوتا که عاشق یه زن بودیم، اون جلو و من هم پشت سرش، ویلون و سرگردون از کوچه های استانبول، کوچه های سردی که میدون جنگ سگ ها شده بودن، از کنار خونه های سوخته‌ای که محل بازی شبونه جنها شده بودن، گنبدای زیبای مساجدی که تخت خواب فرشته ها بودن، درخت های سروی که پاتوق شبونه روح ها بودن، قبرستون های برف گرفته‌ای که خونه همیشگی اشباح بودن، تنگه هایی که کمین دزدای شب را بودن، از جلوی هزاران مغازه و قهوه خونه و شمسازی و دباغی و هزار کفت و زهرمار دیگه، مثل دوتا برادر دوش به دوش هم گذشتیم. دیگه کارم از تقلیب گذشته بود و